خب چند جلسه بحث شد در باره نظریاتی که به اصطلاح سلام نمید قدهی با حساب جامعه شناسی مذهبی در باره منشأ گرایش انسان به دین و مذهب و منشأ پیدایش دین و مذهب از ابراز داشتن نظریات ابراز داشتن مخصوصا با توجه به تمام گفته های این آقایان روشن می شود که چند چیز روشن می شود. مثل این که هر که هر چی گفته است جز یک سلسله فرضیه ها چیز دیگری نیست، یعنی اینها از نظر علمی حد اکثر ارزش یک فرضیه را دارد، نه یک نظریه یا یک فرضیه اثبات شده. فرق است میان فرضیه و میان نظریه. وقتی انسان درباره یک چیزی فرض میکند، یعنی یک احتمال میدهد، این احتمال به عنوان یک طرح اولیه برای تحقیق و بعد در دین که دلائل تأیید می کند یا نمی کند. از این نظریه اون وقتی است که نه دلائل همون را تأیید می کند و تأیید کرده. خود همین تعدد فرضیه ها و گوناگون بودن این فرضیه ها خود دلیل بر این است که اینها به صورت نظریه نیامده است. و به علاوه ما دیدیم که خود هیچ کس یک دلیلی برای حرف خودش ذکر نکرده است. اون کسی که میگوید بیم که انسان در ذات خودش برای یک دگونگی است، یک وجود عالی و متعالی دارد و یک وجود دانی، کم کم از وجود دانی خودش غافل می شود و اون چرا که در خود دارد این را به غیر خود نسبت می دهد. خب حالا بگیم به چه دلیل اون فرضیه که بیشتر نبود، بلکه دلیل دیدیم که در جهت خلاف است. اتفاقا یکی از دلائلی که ماها همیشه بهش استناد میکنیم این است که مشتری های دین، یعنی گرایش پیدا کنندگان به دین، از چه گروه هایی هستند؟ آیا مردمی که به حسب طبع، به حسب عرض میکنم که ساختمان اولیه فرش اسمش هرچی مخواد بگذاری، مردمان نجیب و شریف گرایش به دین پیدا میکنن، یا اغلب مردم نجیب و شریف اونهایی که در خود احساس شرافت میکنن اونهایی به طرف دین توجه نمیکنن، فقط افرادی که شرافتشون رو باختن و فراموش کردن توجه پیدا میکنن. در عمل که ما میبینیم اگه از این طرف بعضی ها ایراد میگیرن و ایراد هم یه هرکیز خودش که بگن آقا این افرادی که مؤمن هایی که شما میبینید این قدر اینها افراد پاکی هستن، اینها رو دین اینجور پاک نساخته است، اینا اول پاک بودن بعد آمدن به طرف دین، اگه کسی به این صورت ایراد بگیرد یه خودی نزدیشتر است به قبول. تا بر این صورت دیگه نه، افرادی که پاکی و شرافت و همه چیزی که دارن فراموش میکنن، چون این را از دست میدن، اون وقت شرافت ها را به یک امر دیگری به نام خدا میانسپرد. ولی حاضر میبینید این نکات و ظرائف قرآن چجوریست. یه مسئله مورد سوال از قالبان میگن آقا چرا قرآن میگوید مثلا به این نظیر این زیاد است در آیات قرآن، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. هدى للمتقین هدایت است برای متقیان. کنه او یعنی اینجور سوال میکنم که فرض بر این است که اول افراد متقی هستند، بعد قرآن متقیه ها را هدایت میکند، ولی که قرآن غیر متقیه ها را متقی میکند، نه این که متقیه ها را هدایت میکند. یا در سوره مبارکه یاسین میکنیم که یاسین بل قرآن الحکیم انکل علا صراط قرآن الحکیم انکل علا صراط المستقیم انکل من المرسلین علا صراط المستقیم تنظیر بر تبنگ لکن داره من چی چی نه لکن داره من اتبع الرحمن من اتبع بخشی الرحمن بالغیب مصول من آیات ولی یاد عرب. حالا نظیر این خلاصه ما زیاد داریم، این را جواب دادن یعنی در تفسیر ادمیزن را خیاب میکنن هست مطلب که انسانها دارای دو گونه هدایت هستن، هدایت فطری و هدایت به اصطلاح اقتصادی. و قرآن میخواد بگوید به این که تا کسی چراغ هدایت فطریش روشن نباشد هدایت اقتصادی برای او فایده ندارد. یعنی این در واقع همون مطلب است که تا انسان انسانیت خودش را انسانیت خودش را انسانیت فطری خودش را از دست از تا حفظ نکرده باشد فایده ندارد. یعنی اشخاص مسخ شده به انسانیت را از دست داده اونا هستن که تعلیمات انبیا برای اونها مفید نیست. درست عکس حرف اینها و واقعی یعنی تجربه و واقعیت هم این را نشون میده. مثلا ببینید این در سوره میشید که ما خیال بکنن همینجوری باید برداشتن در سوره اینجوری ده ارائیت الذی یکذب بالدین، دیده این کسی که دین به دروغ میتونیم دارد. اولا به صورت تعجب که این چه انسان انسان باشد و دین را دروغ بتون دارد. بعد مشخصاتش ذکر میکنه، مشخصاتش اینه که آقا این از انسانیت چون خارج شده دین را تکذیب میکنه. فذلک الذی یدعو الیتیم، این همون کسی است که یتیم را به شدت میراند از خود. یعنی اینا جز شرط انسانیت و فطرت انسانیت حکم میکنه که انسان نسبت به یتیم عاطفه داشته باشه. ولا یحل علی طعام المسکین، این کسی است که برای اطعام مساکین و تغذیه کردن مردمی که مردم گرسنه کوششی ندارد، حظ و ترغیبی ندارد، تعاون ندارد. یعنی این اول انسانیت را از دست داده. خواهدم که انسانیت را از دست داده قهران اصلا اسلامیت را از دست داده قبلا. یعنی دیگه نمیتونه، این یه انسان طبیعی دیگه نیست، این یک انسان مسخ شده است. خیلی خب قرار دم اینجا از مطلب پرد شدیم. خواست عرض بکنم که میبینید حرف های این ها صرفا یک سلسله فرضیه های بدون دلیل است، برای که فرضیه هایی که دلیل همیشه بر خلاف این فرضیه هاست. و همچنین سایر فرضیه هایی که گفتم مثل اصلا شاید موهومتر همین فرضیه مارکسیست هاست که دین عرض کنم که اختراع طبقه استثمارگر هست. حالا این که هیچ دلیل نه، این هم هیچ دلیلی ندارن، هم واقعیات تاریخ و واقعیات حاضر نفی میکنه اون را کاملا، دلیلی ندارد و دلیل ها همه در جهت خلاف. حالا این ها رو گفتیم، حالا ما میخواییم ببینیم که نظر قرآن در باره مبنا و منشأ دین چیست. ببینیم ما یه بس دین را به عنوان اون چه از ناحیه پیغمبران عرضه می شود بر مردم، این عنوان مزاح می کنیم و این معلوم است که منشأش وحی است. ولی آیا همین وحی که معارفی را به عنوان معارف دین عرضه می دارد و اخلاقی را به نام اخلاق و تربیتی را عرضه می دارد و قانون و مقرراتی را عرضه می دارد و در مجموع همینی که یک راهی را برای انسان، برای فکر و برای عمل انسان عرضه می دارد، آیا این یک مبنا و ریشه ای هم در توده مردم، در مردم، در انسانها دارد؟ ممکن است که کسی مگی حرف رو بزند، حالا گذشته از این که فقط مثلا این است که با تعلیمات قرآن موافق نیست از نظر تعلیم خاص قرآن، ولی از نظر این که قطع نظر از تعلیم خاص قرآن یه امری در خلاف طبیعت دین نبود که آقا به کسی بگه آقا دین فقط یک چیزی است که خدا به وسیله وحی بر بشر عرضه داشته است، ولی بشر قبل از این عرضه شدن یک حالت بی تفاوتی راجع به دین و لادینی داشته است. مثل که اون وقت مثل بشر می شود مثل یک دیوار، مثل یک صفحه سفید، مثل یک کاغذ سفید نسبت به خطوطی که روی اون کاغذ نقش می شود که فقط این کاغذ یک حالت قابلیت و امکان درش هست به معنای یک حالت بی‌تفاوتی. برای این کاغذ امکان این هست چیزی روش نوشته بشود، چیزی روش نوشته نشود، یعنی نسبت نوشته شدن و نوشته نشدن با کاغذ علاستهی است. اون چه که نوشته میشود، آیه قرآن نوشته بشود یا ضد قرآن نوشته بشود، برای کاغذ علاستهی است. ممکنه کسی اینجور بگوید که بشر به حسب سرشت خودش صرفاً یک حالت امکان و یک حالت بی‌تفاوتی نسبت به دین دارد، فقط خدا پیغمبران را مبعوث فرمود و اونها آمدن دین را به بشر تعلیم دادن، یه چیزی که بشر یک حالت بی‌تفاوتی بود. ببینید کسی اگر چنین حرفی بزند نمیشه بگه منکر ادیان شده و حرفی که خودش، ولی نظریه دیگر این است که نه، اون چه که پیغمبران عرضه داشتن نه چیزیست که انسان نسبت به او یک حالت بی تفاوتی و یک حالت تساوی داشته است، بلکه یک چیزیست که اقتضای او در سرشت و ذات انسان هست، یعنی طلب او، خواست او، جستجوی او در طبیعت انسان و در سرشت انسان هست. اون وقت حالت پیغمبران حالت باغبانی می شود که گلی را پرورش می دهد، درختی را پرورش می دهد. یعنی در خود این درخت و در خود این گل یک استعدادی برای یک شیء خاصی هست، یعنی یک طلبی برای شیء خاص هست. این حسه خورما را اگر به زمین میکند یا حسه زردالو، اینجوریست که حسه زردالو بی تفاوت باشد، برای خورما شدن یا زردالو شدن یا آلبالو شدن با اختیار با باغبان است که بیاد این را زردالوش بکند یا خورماش بکند یا آلبالو بکند یا گیلاس شفتی. و برعکس اون یکی دیگه باز مثلا فرسون که مثلا شاخ مثلا درست دید مثلا باز بگرده خودشن همینجور. نه، انسان در انسان یک فطرتی وجود دارد، یعنی به معنای یک تقاضایی. اون چه که پیغمبران آمدن پاسخگویی به تقاضایی است که این تقاضا در سرشت بشر وجود دارد. در واقع اون چرا که بشر به حسب سرشت خودش در جستجو هست و بوده است و خواهد بود، پیغمبران اون را بر او عرضه داشتن و عرضه می دارن. این همون معنی فطرت هست که عرض کردیم. حالا اولا ببینیم که در معارف اسلامی اشاره‌ای به مسئله فطرت هست یا نیست، یا تصریحی و اشاره‌ای یا اشاره‌ای به مسئله فطرت هست یا نیست. این جای شک نیست که در اسلام مسئله فطرت شدیداً مطرح است، منتهاش در تعبیر از فطرت علما در استنباطشون ممکن است مختلف و متفاوت باشد، ولی اصل این که چیزی به نام فطرت، به نام فطرت دین، فطرت اسلامیت، فطرت توحید به نام های مختلف گفته شده است در سرشت انسان هست، میان علمای اسلامی اما شیعه و سنی هیچ اختلافی نیست. ولی یک مقدارش فقط من اشاره میکنم. یکی از اینها همون آیه معروف فطرت است که در سوره مبارکه روم است: ساعت وجه کرن دینه حنیفا. شهره خودت را به سوی دین بکن، به شکل پایدار، اینکه بپادار، یعنی پایدارش بگردار، توجه خودت را به اون سو بکن. حنیفن، در حالی که حنیف، حنیف گفتیم شاید نزدیکترین ترجمه و معناش همون حقیقرا، در حالی که حقیقرا و حقیقتگرا هستیم. فطرت الله التي سفر الناس علیها، بر تو باد این فطرت الهی، یعنی همین دین که فطرت الهی، فطرت الله التي سفر الناس علیها، این فطرت الهی که خدا همه مردم، این خلقت الهی گفت فطرت نو خاص از خلقت، این دین، این یک چگونگی خاصی در آفرینش انسان، این چگونگی خاص که خدای متعال همه انسانها را بر این چگونگی آفریده است. لا تبديل لخلق الله، تغيير تغيير جزء سرشت انسان است. تا انسان در عالم هست، تا انسان انسان است، انسانی که متولد بشود باز به این سرشت متولد بشود. یعنی سرشت را نمیشود در انسان ها عوض کرد و تغییر باید و تبدیلش کرد. بعد به مطلب از ذالکت دین القیم، آن است دین راست و فوق العاده راست و مستقیم. این آیه در کمال صراحت دین را فطرت الله برای همه مردم می شناسد. حالا اگر لازم بشه بیشتر بحث کنیم بعد بحث میکنیم. آیه دیگر این آیه معروفی است که به آیه زر معروف شده است. تفصیل آیه را بذارید تا من بعد براتون عرض بکنم. باید اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا بله ان تقولوا انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك آباؤنا افتهلكنا بما فعل المبطلون. آیه عجیبی. تفصیل آیه را بذارید من دو سه قسمت دیگه را بگم بعد آیه را براتون بخورده مفصل تر تفصیل. اونم یه آیه سوره روم، بعد سوره عنکبوت سوره روم است، از اواخر سوره هم آیات دیگری هم در قرآن هست ولی به این صراحت شاید نباشد، از اصلا بعضیش کمترم نیست. مثل آیه این فقط اخلاه شک کن فاطر سمالات و الارض، آیه در خدا شکی هست؟ خدای فاطر آسمان ها، خالق آسمان ها و زمین، یعنی در رابطه یه انسان و خدا که مثلا خود خدا شک کننده انسان هست، در رابطه یه انسان و خدا مطلب به گونه ایست که جای شک و تردید نیست. اصلا مسئله که انده او استدلالی و نظری نیست که یه کسی یه نظریه رو انتخاب بکند، کسی نظریه یه دیگر رو انتخاب بکند. اگر مسئله به صورت صحیحش طرح بشود احدی شک نمی کند. پس اگر کسی شک می کند مسئله رو به صورت صحیح در غیر خدا شک کرده، اسمش رو گذاشته خدا، و یا این که من شک ندارد خودش رو به اون عناد می ورزد و جهود می ورزد. این آیه هم با میتونیم جز به آیاتی بگیریم که آیات فطره هست. البته حالا آیه دیگری هم هست که اون آیه بیشتر روش بحث هست، آیه که مطلبی را به صورت همچین رمز و سمبلی که ذکر کرده است. اما عرضنا الامانت علی السماوات و الارض و الجبال فأبین ان یحملنها و اشتغن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. ما اون امانت را، ولی قرآن نمیگه اون امانت چه امانتی، اون امانت را عرضه داشتیم بر همه موجودات